بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 413 صفحه اول. قوله فیطیع ذلک من بست فی الازل من القوة المحرکه الخادمه لتلک الامره اشارتون الى المبادئ القریبه المذکوره. بحث در حرکت اختیاری نفس داشتیم که نفس گاهی تحریک میکند بدن رو به حرکت اختیاری و توضیح دادیم که این حرکت مسبوق به چهار ماده است. یکی از اون چهار مبدأ ادراکی است، بقیه ها مبدأ عملی هست. این بقیه یکی شوق بود، یکی اراده بود و یکی نیروی موجود در عضلات بود. به ترتیب اول قوه ادراکی امری رو تصور میکنه و به فایدهش تصدیق میکنه. دوم شوق پیدا میشه. سوم این شوق معکد میشه و تبدیل میشه به اراده. چهارم قوای محرکه‌ای که در عضلات هستند به کار می‌افتند و عمل انجام می‌شه. یعنی حرکت اختیاری صادر می‌شه. ما این مطالب رو توضیح دادیم، رابطه بین این چهار مقدمه رو گفتیم و از عبارت ابن سینا هم بعضی از این مبادی رو خوندیم. رسیدیم در عبارت ابن سینا به آخرین مبدأ از این مبادی چهارگانه که عبارت است از قوای موجود در عضلات. اونو میخوام توضیح بدیم و چون مطالبش تقریبا در جلسه گذشته گفته شد خیلی لازم نیست که معطلش بشیم. می فرماد که قوایی در عضلات حیوان یا انسان پخش شدن که اون قوا مطیع این قوه جازمه هستن، مطیع قوه اطماع هستن. اطماع سومین مبدأ از مبادی چهارگانه بود. این قوایی که در عضلات بدن پخش شدند مطیع این قوه آزنه هستند، یعنی قوه اجماع که سومین مبدأ بود. بعد یه وصف دیگری هم برای این قوه پراکنده شده در عضلات ذکر میکنه که این قوه خادم است و اون ستا مبدعی که قبل هستند آمرند، اونها امر میکنند و این خدمت میکنه. مدرکه به نحوی امر میکنه، شوقیه به نحو دیگر، اون جازمه که اسمش اراده است به نحو سوم، اینا امر میکنند و این قوه محرکه خادم اونهاست و امرشون اجرا میکنه. پس شد این قوه محرکه ای که در عضلات هست که ما اسمش رو گذاشتیم محرکه فاعل، دیروزش گفتیم دیروز که اینو محرکه فاعلی می‌نامیم، در خلاف اون شوقیه که محرکه شوقیه یا نزوعیه گفته میشه، این محرکه فاعل گفته میشه. این محرکه فاعله رو براش الان دو صفت فکر میکنیم، یکی این که مطیع اون مبدا سوم یعنی اراده و کراهت، و دوم این که خادم اون ستای قبله، یعنی خادم مدرکه و شوقیه و اراده است. این تمام مطلبی است که ابن سینا در اینجا ذکر میکنه برای این قوه محرکه. بعد خواجه بعد از اینکه این فصل تموم میشه یه مطلبی رو اشاره میکنه که وقتی رسیدم عرض میکنه. صفحه 413 این فصل اول، قول مصنف که چنین گفته اشاره است به مبادی غریبه‌ای که ذکر شدن. مبادی غریب یعنی مبادی که غریب به فعلن و بعد از اینکه انجام گرفتن بلافاصله پشترشون فعل که همون حرکت ارادی است انجام میگیره. جمع هم میاره، میگه مبادی غریبه، قبلا هم جمع آورد، علت جمع آوردنش هم گفته که در اعضای مختلف این حیوان یا انسان وجود داره. پس در یک انسان یا در یک حیوان از این قوه چند تا هست، چون چند تا هست میگه جمع آورده بهش گفته مبادی غریبه. البته گفتم میتونیم به اعتبار انسان‌های مختلف یا حیوان‌های مختلف هم این جمع رو توضیح کنیم، بگیم چون در انسان‌های مختلف و در حیوان‌های مختلف وجود دارن بهشون میگیم مبادی. من تا توضیح اول به نظر میسی خود بهتر باشه. کلام مصنف اینه فیوتی و زالک مندست و فلعزل، زالک مفعول یوتیه، من دستت العزل فائله، یعنی این قوه اجماع را که سومین مبدا از مبادی فعل است اطاعت می کند اون قوهی که منبسط و پراکنده در عضلات است. اون قوه پراکنده در عضلات اطاعت می کند از این قوه اجماع که اسمشو اراده یا کراهت گذاشتیم. من القوه المحرکه بیان برای مای ما این بسته است. در کتاب ما داریم من القوه المحرکه، در یه نسخه داریم من القوه المحرکه، و چون که خواجه جمع آورده خوبه که ما نسخه جمع رو بپذیریم. چون بعد گفته اشارتون الی المبادر غریبه، معلوم میشه عبارت مصنف هم جمع بوده که خواجه داره میگه مبادی. اگر در عبارت مصنف قوه محرکه گفته شده بود خواجه میگه بشارتون الال مبدع القریب، اما معلوم میشه که قوا داشته که خواجه گفته الال مبادی. پس نسخه قوا رو ترجیح میدیم به این مناسبت، ولی قوه هم درسته. من القوه المحرکه که اونی که پخش شده در عضلات همون قوه محرکه است، یعنی همونی که مباشر حرکته. بقیه هم قوه محرکه شدن، منتها مباشر حرکت نبودن، این مباشر حرکته. الخادم لتلک الامره، این صفت برای القوه المحرکه است، یعنی صفت است برای منبث و فلعزل. این قوه محرکه خادم است برای اون ستایی که امرند، یعنی برای قوه مدرکه و شوقیه و جازمه، یا بفرمایید اجماع. این کلام مصنف یعنی قول مصنف اشاره است مبادی که قریب به فعلن، همون مبادی که ذکر شدن. و قول مصنفی گفته فیوتی ازالش اشاره است به این که هذه القوا، یعنی این قوای محرکه که در عضلات پخشند، این نما چوتی اول اجماع را، یعنی از اون مبدع قبل از خودشون که اجماع است اطاعت میکنن. و کلمه تلکل آمره که در عبارت مصنف آمده اشاره است به اون مبادی سلاس لحاظه القوا، سه تا مبدعی که قبل از این قوای محرکه هستن، یعنی مدرکه و شوقیه و اراده، اشاره به اون داره. پس اونها می شوند آمره و این قوای محرکه می شود معمور اونها. فإن المحرکه بالحقیقه هی هذه، چرا تعبیر به آمره کرد؟ اونا محرکن، اونا بالاخره مبادی تحریکن، پس محرکه هستن، منتها محرکه بعیده. این فرماد خواجه می فرماد که محرکه در واقع همین قوای موجود در عضلات هست. اون ستای قبلی آمر حرکت هست و اگر بهشون محرکه گفته می شود از این جهت هست که اونها آمر تحریک هست، ولی خودشون مباشر تحریک نیستن. فإن المحرکه بالحقیقه هی هذه، حقیقتا قوه محرکه همین محرکه است که در عضلات موجوده. و الباقیت و آمرتون، بقیه مبادی آمرند، اونها محرک نیستند، ولی چون بالاخره دستور تحریک میدن بهشون آمره گفت، بهشون محرکه گفته میشه، ولی در واقع آمره هستند. خب از اینطور شد که این قوه محرکه مطیع این اجماع است و خادم اون ستا هست، یعنی دستور رو مستقیماً از این سومی اجرا میکنه که اطاعت سومی بشه، ولی دستور رو از هر سه میگیره، از این سومی جلیت اجرا میکنه، پس میشه مطیع سومی و خادم هر سه. این مطلب تمام شد، توضیح عبارت مصنف تمام شد. الان این سوال مطرحه که چرا مصنف در این کتاب ترتیبی رو که در این چهار مقدمه و چهار مبدأ هستن رعایت نکرد؟ چرا اول مبدأ عظم رو گفت، بعدن مدرک رو گفت، بعدن شوقیه رو گفت، آخر سر محرکه رو گفت؟ این ترتیبی که ایشون ذکر ترتیب واقعی بین این چهار تا نبود، ترتیب واقعی همون بود که ما دیروز کردیم. چرا ایشون اینطور مرتب نشد؟ جواب میدن که چرا جواب میدن که ابن سینا مرتب کرده، باید توجه بکنیم ترتیب از توش در میاد. میفرمان که به عبارت ابن سینا که ما مراجعه میکنیم میبینیم که این قبایه میبینیم که شوق را حاصل از قوای مدرکه قرار داد، شوق رو حاصل از قوای مدرکه قرار داد. درسته که به ترتیب ذکرشون نکرد، ولی بعد از اینکه قوای مدرکه رو آورد گفت تنبع تا انها قوتون قضاییتون و قوتون شهویتون، یعنی این قوه شوقیه رو که قسمت می شد به قضاییه و شهویه منبعث دونست از قوه مدرکه. به این ترتیب بیان کرد که شوقیه بعد از مدرکه هست، یعنی اون ترتیبی که ما گفتیم بین شوقیه و مدرکه رعایت شده. بعد این آخر که رسید گفت که قوه محرکه هم مطیع قوه عازم است، اینجا هم ترتیب رو بیان کرد با کلمه اطاعت، فهمون که قوه محرکه باید مطیع باشد از اراده و قوه عازمه، پس اگر باید مطیع باشه معنیش اینه که بعد از او قرار داره، بلا فاصله بعد از او قرار داره. بنابراین شوقیه بعد از مدرکه شد، محرکه هم بعد از عازمه شد، فقط باقی موند عازمه که رابطش با شوقیه چیست. اینو مصنف بیان نکرد که عازمه با شوقیه چه رابطه‌ای دارد. واضحه که عازمه نمیتواند قبل از مدرکه باشد. آزمه نمیتونه قبل از مدرکه باشه، حتما باید بعد از مدرکه باشه. چرا نمیتونه قبل از مدرکه باشه؟ چون مصنف آزمه رو به محرکه چسبون با کلمه اطاعت، یعنی فهمون که محرکه بلا فاصله بعد از آزمه. پس اگر آزمه رو ببره قبل از مدرکه، محرکه رو برده قبل از مدرکه. اینطور دیگه، چون بین آزمه و محرکه فاصله نداشت، و محرکه مطیعه، معنیش اینه که چسبیده به آزمه. پس اگر آزمه بره قبل از مدرکه، نمیشه مدرکه بیاد وسط آزمه و محرکه قرار بگیره، حتی محرکه هم با آزمه میره جلو. و اگر محرکه رفت جلو، دیگه نمیتوان گفت محرکه خادمه با اون ستا آمره. به این جهت ما میگیم حتما آزمه باید جلوتر از مدرکه قرار نگیره، و الا لازم میاد که محرکه هم جلوتر از مدرکه بشه، و اگر محرکه جلوتر از مدرکه شد، دیگه مدرکه نمیتونه آمره به حساب بیاد، محرکه نمیتونه خادمه به حساب بیاد، در حالی که مصنف محرکه رو خادمه قرار داد و مدرکه رو آمره قرار داد. پس محرکه باید بعد از آمره باشه، محرکه باید بعد از مدرکه باشد. اگر محرکه باید بعد از مدرکه باشد، قهرن باید آزمن بعد از مدرکه باشد، چون آزم و محرکه با هم چسبیدن. پس آزمن بعد از محرکه. تا اینجا روشن شد که آزمه و محرکه هر دو بعد از مدرکه. آیا بعد از شوقیه هم هستن یا نیستن؟ یه احتمال دیگه داره که وسط شوقیه و مدرکه قرار بگیرن. یه احتمال دیگه هم داره که بعد باشن. تو سه احتمال بیشتر نیست. یکی این که قبل باشن، قبل از مدرکه باشن. این احتمال رد کردیم. هیچ کدوم از این دو تا نمیتونه قبل از مدرکه باشن. یه احتمال اینه که وسط مدرکه و شوقیه باشن. یکی احتمال اینه که بعد از شوقیه باشن. وسط مدرکه و شوقیه هم نمیتونن بیان، چون مصنف گفت شوقیه منبعث از مدرکه، فهمون که شوقیه چسبیده مدرکه، وسط چیزی فاصله نیست، ولی اگه وسط چیزی فاصله بود، شوقیه از اون وسطی منبعث میشد، نه از مدرکه منبعث بشه. چون از مدرکه منبعثش کرده، پس حالی میشه با مدرکه فاصله نداره. بنابراین نمیتونیم آزمه و بعدش محرکه رو در وسط مدرکه و شوقیه قرار بدیم. قبلش که نتونستیم، وسطش هم نتونستیم، ناچار میفته مؤخر. اگر مؤخر افتاد، همه چی تنظیم میشه. اول مدرکه است، بعد شوقیه است، مؤخر از این دوتا، این دوتای دیگه هست. دوتای دیگه اول آزمه بعد محرکه. دقیقا همون ترتیب که ما در دیروز بیان کردیم، همون ترتیب هم در کلام مصنف رعایت به این بیانی کردیم. مهم بود که آزمه و محرکه که از هم جدا نمیشن، نسبت به مدرکه کجا قرار گرفتن؟ قبلش قرار نگرفتن، وسطش هم قرار نگرفتن، بعدش قرار گرفتن. بعد که قرار گرفتن، همه چی ردیف شد. اول مدرکه شد، بعد شوقیه شد، بعد اراده شد، آخر سر محرکه شد. و این همون ترتیبی است که ما هم گفتیم. پس چون مصنف این طور عمل کرد، دیگه احتیاجی نبود که ترتیب رو جدا جدا بیان کند و حتی توضیح بدهد که اجماع به شوق مرتبطه. اجماع به شوق مرتبطه یعنی بعد از شوق. اینو نخواست بگید، نگفت، چرا؟ چون خود به خود روشن میشه. این که شوق بعد از ادراک اون رو با کلمه تندعیس فهمید. این که محرکه بعد از اجماع اینو با کلمه یطیعو فهموند. فقط تنها چیزی که نفهموند این بود که اجماع بعدش شد، اینو نفهموند. ولی اینو با بیانی که توضیح دادیم به دست آوردیم. لذا ابن سینا احتیاج نداشت که بفهماند اجماع مستند به شوق و بعد از شوقه، چون ما خودمون از عبارتش در می آوردیم. بنابراین توجه کردیم سه تا مطلب لازم داشتیم، دو تاشو گفت یکیشو نگفت. لازم داشتیم که وجه شوقیه بعد از مدرکه اینو گفت با کلمه تنبعی فهمون. لازم داشتیم که بگوید محرکه بعد از آزمه بعد از اجماع اینو با کلمه یکیو گفت. لازم داشتیم که بگوید اجماع هم بعد از شوق اینو نگفت، ولی با بیانی که داشتیم این مطلب روشن شد و احتیاجی به گفتنش نبود. پس تمام اون چرا که تمام اون ترتیبی که ما گفتیم ابن سینا رعایت کرده بدون این که تصریح کرده باشه. ولما ذکر کون شوق منبعتن انم قبل مدرکه، چون این دو مطلب رو ذکر کرد، یک ذکر کرد که شوق منبعث از قوه مدرکه است، از قوای مدرکه است، و فهمون که شوق باید بعد از مدرکه باشد. دو و کون القوا مطیعتا للاجماع، و ذکر کرد که قوا یعنی قوای محرکه مطیع اجماع هست، پس باید بعد از اجماع باشد. چون این دو مطلب رو ذکر کرد استغنا از ذکر ترتیب و استغنا از ذکر اسناد اجماع به شوق و مؤخر بودن اجماع از شوق، بی‌نیاز شد دیگه، نخواست این چهارتا رو مرتب کنه، نخواست اسناد اجماع به شوق رو بیان کنه و مؤخر بودن اجماع از شوق رو توضیح بده، بلکه به همون دوتایی که گفت اکتفا کرد. این سومی هم از اون دوتا استفاده شد و قهرن چهارومی هم که ترتیب این چهارتاس بود از آمد. دوتا مطلب رو گفت، دوتا مطلب دیگر رو بیان نکرد. تأخر شوقیه از مدرکه رو گفت، تأخر محرکه از اجماع رو گفت، تأخر اجماع از شوق رو نگفت، ترتیب این چهارتاس رو نگفت. ولی تأخر اجماع از شوق به دست آمد و وقتی به دست آمد ترتیب این چهارتان خود به خود درست شد. چون اون دوتا کار رو انجام داده بود از این دوتا کار دیگه بی‌نیاز شده بود، ولی این دوتا کار دیگه قهرن خودش حاصل شد و نتیجه این شد که همون ترتیبی که ما گفتیم ابن سینا گفته اشاراتان. بحث ما در نفوس ارضیه تموم شد. اولی که در نمط ثالث وارد شدیم نفس رو تقسیم کردیم به نفس ارضی و نفس فلکی، و نفس ارضی رو تقسیم کردیم به نباتی و حیوانی و انسانی. تا حالا درباره نفس ارضی بحث داشتیم، دو تا بحث هم مطرح کردیم. بعد از اثبات نفس ارضی دو بحث مطرح کردیم، یکی بحث در ادراک این نفس، البته اون نفوسی که ادراک دارن، مثل نبات که ادراک نداره، نه اون نفوسی که ادراک دارن مثل حیوان دارن. بحث اولمون بحث در ادراک بود، بحث دوممون بحث در تحریک بود. در تحریک هم توجه کردید حرکت غیر ارادی و حرکت ارادی از دل مطرح. بحث ما الان در نفوس ارضی تمام شد. الان از این بعد میخوام بحث در نفوس فلکی داشته باشیم. اولین بحثی که میکنن اینه که نفس فلکی حرکت نفسانی و ارادی دارد. حرکت رو ما به سه قسم تقسیم میکنیم، یکی حرکت ارادی، یکی حرکت طبیعی و یکی هم حرکت قصدی. حرکت ارادی اونیست که عاملش و محرکش اراده است. حرکت طبیعی عاملش طبیعته، مثل این که سنگ رو از بالا میندازید میاد پایین، این پایین آمدن حرکت طبیعی، دود رو، هوا رو، بخار رو رها میکنید، به سمت بالا میره. این بالا رفتن حرکت طبیعی است. طبیعت این صورت نمیگیره. طبیعت این صورت نمیگیره. بله. یعنی همونی که عامل حرکت و سکونه که ما ازش تعبیر میکنیم، گاهی به طبیعت، گاهی به صورت نمیگیره. تعریف کردیم طبیعت رو، قبل تعریف کردیم قیودش هم توضیح دادیم. بله بله، نمط دوم صفحه بله 190 خوبی. بله هر جاید بالاخره اونجا توضیح دادیم نمط دوم طبیعت رو برمیشه. این حرکت طبیعی، حرکت قطعی، حرکتیست که با تحمیل انجام بشه. مثلا شما سنگ رو به بالا پرتاب میکنید، خود سنگ حرکت به سمت بالا، حرکت به سمت بالا رو طلب نمیکنید، طبیعتش حرکت به سمت پایین رو طلب میکنید. این حرکتی که الان پیدا شده حرکت تحمیلیه، حرکتیه که شما برش تحمیل کردید، نیروی قاصری وارد شده و او رو به حرکت قصری وادار کردید. این که حرکت قصری میتونه برخلاف طبیعت بشه، میتونه بر وفاق طبیعت بشه. حرکت قصری قید نداره. شما سنگ رو به سمت پایین هل میدید، این خودش حرکت طبیعی خودش داره میکنه، فشار شما رو اضافه میکنه، تندتر میاد پایین. که حرکت قصری در اینجا به همون جهتیست که حرکت طبیعی اقتضا میکنه. اما اگر سنگ رو انداختید بالا، حرکت قصریتون برخلاف حرکت طبیعی است. مهم نیست حرکت قصری برخلاف باشه یا بر وفاق باشه. حرکت قصری همیشه حرکت تحمیلی. ما قیدش نمی کنیم به این که خلاف طبیعت باشه یا بر وفق طبیعت باشه. پس سه نوع حرکت داشتیم. حرکت نفسانی یا حرکت ارادی که عاملش اراده است، و دوم حرکت طبیعی که عاملش طبیعته، سوم حرکت قصری که عاملش قاصر و نیروی بیرونی است. حالا میخوام بیان کنیم که حرکت فلک چه از نفس او صادر می شود، حرکت ارادی و نفسانی، نه طبیعی است و نه قصری. این که قصری نیست توضیح نمی دیم، در شرحمون اشاره می کنیم، در متن نمی دیم. چرا؟ اینا رو ثابت کردیم، بله اینا رو مفروغه هم گرفتیم. و بعدا هم به خیلی هاش اشاره خواهیم کرد. منم تصمیم داشتم بعد از این که این مطلب تمام بشه اشاره مختصری بکنم که انشالله اشاره خواهم کرد. پس حرکت فلک حرکت قطعی نیست. این رو عرض کردم، مصنف متعرض نمیشه در این فرق، ولی خواجه اشاره میکنه، میگه در افلاک قاصری وجود ندارد که بتواند بر فلک تحمیلی رو وارد کند. بنابراین حرکت فلک نمیتواند حرکت قطعی باشد، از این جهت که قاصری در اون عالم افلاک وجود ندارد. زیرا عالم افلاک چنان ملزمند که هر کدوم حرکت خودشون میکنه، حرکت قطعی ما نداره. البته در جای خودش باید بحث کنیم که فلک و الافلاک که میچرخه تمام افلاک درون خودش رو هم به تمام میچرخونه. آیا این حرکت قطعی نیست؟ حرکت تحمیلی نیست؟ باید در جای خودش بحث بشه. فعلا اینو در نظر داشته باشید تا بشه باشید. از حرکت قطعی ما در فلک نداریم. اون چه که در این فصل اثبات می شود نفی حرکت طبیعی است. نفی حرکت قصری رو هر کدام خواجه اشاره می کنه. ابن سینا به حرکت قصری توجهی نداره که این قسمت. او فقط در این قسمت حرکت طبیعی رو نفی می کنه. خب حرکت قصدی هم که نفس شده لا یبقوت حرکت نفسانی، وقت نتیجه میگیره که فلک حرکت نفسانی داره، شما بیش از سه نوع حرکت نداری، دو تا شکل نفس کردیم سومی ثابت میشه، بالاخره میدونیم فلک حرکت داره، نمیتونیم حرکت شو منکر بشیم، حرکت داره منتها حالا که حرکت داره یا باید قصدی باشه یا نفسانی باشه یا طبیعی، قصدی رو که نفس کردیم طبیعی رو که نفس کردیم نفسانی ثابت میشه. پس توجه داشته باشیم در این فصل ما یه مطلب داریم، فقط یه مطلب، و اون نفی حرکت طبیعی برای فلک. همچنان خواجه هم یه مطلبی آخر اشاره میکنه که نفی حرکت قصدی برای فلک، ولی در متن مصنف فقط یه مطلب هم هست. ما قبلن بحث کرده بودیم که فلک نفس دارد و عقل دارد، البته بحث مفصلی نداشتیم، اشاره کردیم مفصل این بحث در 96 میاد انشاءالله، که اونجا بیان میکنیم افلاک دارای عقول هست و زمنان صاحب نفس هم بیان میکنیم که صاحب نفس هم هستن، اینجا هم اشاره میکنیم قبلا هم اشاره کردیم که صاحب نفس هست. این اشاره مختصری بود، احتیاجی به گفتنش هم خیلی نه. توجه کنید ما ثابت میکنیم که فلک حرکت طبیعی نداره و همچنین حرکت قصدی نداره، قهرن ثابت میشه که حرکت نفسانی داره. از این مطلبی که اثبات کردیم یه نتیجه دیگه میگیریم که فلک نفس داره، نفس داشتن فلک تو همین فصل اثبات میشه، چون وقتی حرکت نفسانی داشت حتما نفس هم داره. ما وقتی دو نوع حرکت رو نفس کردیم، حرکت سوم که نفسانی بود اثبات شد، قهرن وجود نفس هم اثبات میشه. پس اگرچه این فصل مستقیما نفی حرکت طبیعی میکند و به تبع اثبات حرکت نفسانی می کند، باید گفت به تبع تبع اثبات نفس هم می کند. این سه تا مطلب اینجا گفته می شه، یک مطلب مستقیم، دو مطلب مستفاد از این مطلب اول، مطلبی که گفته می شود و تصریح بهش می شه نفی حرکت طبیعی، مطلبی که ابتدا استفاده می شود اثبات حرکت نفسانی، مطلبی که بعد از اثبات حرکت نفسانی استفاده می شود وجود نفس برای فلک. پس عمده بحث ما این است که نفی حرکت طبیعی بکنیم و اینجوری وارد بحث بشیم. حرکت های طبیعی به میل متحرک انجام می شود، به میل طبیعی متحرک انجام میشه. چه متحرک در این حرکت به سمت اون چه که میلش هست و تقاضایش هست حرکت میکنه. سنگ که سنگین است میل به سمت پایین دارد، پس حرکت به پایین میکنه. هوا، بخار، دود اینا که سبکن میل به بالا دارن و حرکت به سمت بالا میکنه. هر کدام از این موجوداتی که میل طبیعی دارن تا وقتی که این میلشون باقی است حرکتشون ادامه میدن، وقتی به جای مطلوب رسیدن حرکت رو قطع می کنن. سنگ وقتی که به زمین رسید و به محل مطلوبش واصل شد، حرکت رو قطع میکنه، ساکن میشه، دیگه پایین تر نمیشه. این روشنه و مهم هم نیست، همه میدونیم که هر کدوم از این متحرک ها وقتی که به محل مطلوبشون واصل شدن، در همون محل آرام میگیرن، حرکت رو ادامه نمیدن. مهم اینه که آیا حرکت خلاف میلشون شروع میکنن یا نمیکنن. سنگ آمده رسیده به زمین، دوباره خود به خود به سمت بالا میره یا نمیره؟ ممکنه کسی برش بره و بالا پرتابش کنه، ممکنه از بالا وقتی آمده به زمین رسیده با شتاب خورده زمین دوباره یه خود بپره هوا. اینا حرکات قطعیه و مورد سوال ما نیست. ما نمیپرسیم که اگر سنگی به زمین رسید حرکت قطعی رو قبول میکنی یا نه. حرکت قطعی قبول میکنی، ممکنه به زمین بخوره، بعد بر اثر فشاری که زمین برش وارد میکنه برگرده دوباره بالا، یا ممکنه کسی برش بره پرتش کنه بالا. اینا رو ما ممکن نیست. حرف ما اینه که این سنگی که حرکت طبیعی شو کرد به سمت پایین آمد، آیا دو مرتبه به صورت طبیعی به سمت بالا میده که هیچ عاملی او رو حرکت ندهد، خود طبیعتش اقتضا کند که برود بالا؟ آیا این شدنی؟ این فرمان نه. هیچ وقت چیزی که حرکت کرده باشد به حرکت طبیعی به سمتی، به خلاف اون سمت دیگه حرکت طبیعی نمی کنه. این بخاری که رفته بالا اگر تبدیل به آب بشه که خب میاد پایین، اما تا وقتی بخاره دیگه پایین نمیاد، به طور طبیعی پایین نمیاد. این سنگی که پایین آمده به طور طبیعی دیگه بالا نمیاد. پس نتیجه میگیریم، دقت کنید تعریف رو، نتیجه میگیریم که در حرکت‌های طبیعی اون موضعی که مطلوب است، اون موضع محروب الارض نیست. یعنی موضعی که مطلوب است منفور نیست، محروب الارض نیست. مثلا سنگ موضع مطلوبش صفره، پایین میاد. این موضع که صفره محروب الارض نیست، یعنی سنگ از این موضع فرار نمی کنه به طور طبیعی، مگر اینکه کسی او را به فرار وادار کنه، ولی خودش فرار نمی کنه. پس هیچ موضع مطلوبی در حرکات طبیعی، هیچ موضع مطلوبی محروب الارض نیست و هیچ محروب الارض هم مطلوب نیست. یعنی اگر دیدیم که سنگ داره از بالا به سمت پایین میاد، معنیش اینه که از بالا داره فرار میکنه که بیاد به سمت پایین. این بالا محروبان انده، این دیگه مطلوب نیست که سنگ به سمتش بره. پایین مطلوب بود دیگه محروبان اند نمیشه، اون بالا محروبان اند بود دیگه مطلوب نمیشه. در حرکات طبیعی اینطوره که مطلوب محروبان اند نمیشه، محروبان ان مطلوب. این قانون حرکات طبیعی، و ما با این قانون میتونیم تشخیص بدیم که فلان حرکت حرکت طبیعی است و فلان حرکت حرکت طبیعی نیست. این مطلب تا اینجا روشن. میام جسمی رو ملاحظه میکنیم که درش میل مستدیره. میل مستدیر اقتضا میکنه حرکت دورانی رو. اینو نگاه میکنیم ببینیم حرکتش طبیعی است یا نه. میبینیم به یه نقطه میرسد، دقت کنید به یه نقطه الف مثلا میرسه، این جسم داره حرکت دورانی میکنه، میرسه به نقطه الف، بعد از نقطه الف دور میشه. پس نقطه الف محروبانه ان قرار داده میشه چون داره از نقطه الف دور میشه. دوباره وقتی دور میزنه به همین نقطه الف میرسه. پس معلوم میشه این نقطه الفی که محروبان اند بود شد مطلوب. بعد این نقطه الف رو رها میکنه، یعنی این مطلوب رو رها میکنه و حرکتش رو ادامه میده. یعنی از این مطلوب فرار میکنه. این الف که مطلوب بود محروب اهل میشه، این الف هم میشه مطلوب هم میشه محروب اهل، مطلوب است و بعد محروب اهل میشود، محروب اهل هست بعد مطلوب میشود. و این حرکت حرکت طبیعی نیست. در حرکت طبیعی گفتیم مطلوب نمیتونه محروب اهل بشه، محروب اهل نمیتونه مطلوب بشه، در حالی که تو این حرکت دورانی مطلوب داره محروب اهل میشه، محروب اهل داره مطلوب میشه. پس معلوم میشه که این حرکت دورانی حرکت طبیعی نیست. هیچ حرکت دورانی حرکت طبیعی نخواهد. همه ی حرکت های دورانی باید نفسانی باشه، یا نفسانی باشن یا قصدی. و چون فلک قصدی نیست فهمن باید نفسانی باشه. با این بیان اثبات کردیم که حرکت فلک حرکت طبیعی نیست و نتیجه گرفتیم که حرکت نفسانی. وقتی حرکتش حرکت نفسانی باشه پس فلک داره این هست. همه مطالب تمام شد، استدلالمون هم روشن شد. در استدلالی که ما کردیم از خاصیت حرکت طبیعی استفاده کردیم، گفتیم خاصیت حرکت طبیعی اینه، این خاصیت در حرکت دورانی یافت نکرد، یافت نشد، نیافتیم، حکم کردیم که حرکت دورانی حرکت طبیعی نیست، یا باید قصدی باشه یا باید نفسانی باشه. در فلک قصدی نیست پس لاجرم باید نفسانی باشه. پس البته که حرکت فلک حرکتی نفسانی و فلک موجودی صاحب نفس. ولی واضحه احتیاج برهان نداره. ولی جزء بدیهیات چه فرقی داره؟ در حرکت طبیعی اگر شی به سمت پایین حرکت میکنه دیگه به سمت بالا نمیره. تجربه کردیم، تجربه داریم، تجربه کرد ودیات چه پس داریم، استقرار داریم، تجربه که داریم. بله قاصری در افلاش نیست این اثبات نشدیم، قاصری در افلاش نیست این اثبات نشدیم. فقط من یه اشاره کردم، اشاره کردم که افلاک هر کدوم حرکت خودشون رو انجام میدن و بعد حرکت طبعی که برای افلاک به طبع فلک الافلاک حاصل میشه اونم اشاره کردم. گفتم اونو ممکنه بعضی حرکت قصدی فلک قرار بدن، سب کنید به جای خودش جواب. در باره حرکت قصدی ما استدلال نشدیم، مطلب رو تموم نشدیم، ولی بالاخره گفتیم حرکت قصدی در افلاک نیست چون قاصری اونجا موجود نیست. و بعدم گفتیم که حرکت طبعی حرکت قصدی نیست که دادن توضیح خواهم داد، ولی در حرکت قصدی بحث مصطفا نداشت. تجربه استقرار نیست، اینو به منطق مراجع کنی میبینی تجربه استقرار فرق داره. بله بله دیگه وقتی میگیم قاصری موجود نیست معلوم که قاصر قصدی نیست. کجا باشه قاصر؟ کجای فلک میخواد باشه؟ لا بلای افلاس حرکت جزمت حرکت مستقیمه، میکشه آب و بالا دوباره رها میکنه میره پایین. حرکت جزمت حرکت مستقیمه، قاصر هم داره تدیم حضر قاصر هم داره، اون حرکتش حرکت مستقیم نیست، اصلا به رفت و رفت ما نداره. قاصر جاذبه ما هست، حالا هر جور توضیح میکنه
اگر جاذبه را فرمی کرده اینجا ها ما میگیم حرکت های تمام سنگ از حالا به پایین نیست اونم قاصر
مدیلی. بلا حالا توضیح قدیم رو داریم میکنیم، ما دینا در نمت دوم گفتیم بحث حرکت طبیعی اینا در حرکت در مسجد رو گفتیم. الان داریم از قاعده حرکت طبیعی استفاده میکنیم و ثابت میکنیم که حرکت دورانی حرکت طبیعی نیست، یا باید قصدی باشه یا باید نفسانی باشه. و چون قصدی در فلک نیست حتما حرکت دورانی در فلک باید نفسانی باشه. اینا با استفاده از مطالب قبله، این مطالب قبل رو باید تکرار نکنیم. اشارتون الجسم الذي فی تباهی میل مستدی، جسمی که در تباهش میل مستدیره، فا این حرکات سهی من الحرکات نفسانیه است دون طبیعیه. قبلا گفتیم که طبیعت با تباع فرق داره، تباع اهم شد، طبع هم اهم شد. ما در نفس و فلک کلمه تباع رو به کار می‌بریم، اما طبیعت رو در نفس به کار نمی‌بریم. اینجا چون بحث فلک بوده تباع رو گفته که عامه، چون در اینجا طبع فلک همون نفس فلکه، جسمی که در تباعش میل مستدیره بعدن ثابت خواهد شد که این تباع همون نفسه. بنابراین نمیتونیم ازش تعبیر کنیم به طبیعت، ولی میتونیم ازش تعبیر کنیم به تعبیر عام که تباعه. طبع و تباع گفتیم تعبیر عامه، بر نفس هم اطلاق میشه، ولی طبیعت بر نفس اطلاق نمیشه. در اینجا چون مرادمون از طبیعتی که میگوییم نفس فلکی، تعبیر به طبیعت نمی کنیم، تعبیر به تباع می کنیم که میتواند به معنای نفس باشد. جسمی که در تباعش میل مستدیر است، حرکاتش من الحرکات نفسانیه است نه طبیعیه. این مدعا و الا لکان دلیله، دلیله یه قیاس استثنایی است که ابطال می کند طبیعی بودن حرکت رو و نتیجه می دهد نفسانی بودن حرکت رو. و الا یعنی و این لم تکن حرکات رو نفسانیه، یا و این کانت حرکات رو طبیعیه. این مقدم لکان به حرکت واحده لازمش اینه که با یک حرکت طبعا میل پیدا کند، یمیل و به طب، اما یمیل و الیه به طب. دقت کنید عبارتو، یمیل اول با ان متعدی شده، یمیل دوم با الا متعدی شده. یمیل اول که با ان متعدی شده به معنی اعراضه، یمیل دوم که با الا متعدی شده به همین معنی میل. قید به طبع هم هر دو جا قید است برای یمیلو. عبارت اینطور معنی میکنم، و الا یعنی اگر حرکات جسم مستدیر، جسمی که میل مستدیر دارد، حرکاتش طبیعی باشد، لازم میاد که این جسم به یک حرکت اعراض طبیعی کرده باشد از موضعی که به اون موضع میل طبیعی دارد. عبارت طبیعی این چیز معنی کرده، لازم میاد اعراض طبیعی کرده باشد، یعنی به طبیعتش اعراض کرده باشد از اون موضعی که به طبیعتش به اون موضع میل دارد، یعنی موضعی هم مطلوبش باشد هم محروب عنهش باشد، و حرکت طبیعی نمیتواند چنین باشد، یعنی طالب باشد. و یکون طالبا، عبارت عوض میکنه، و یکون طالبا به حرکتی و اما به طبع فی موضعه و هو تارکون له. مطلب تکرار میشه، منتها نه تکرار کامل. در جمله قبل گفت حرکت میکند که این حرکتش هم اعراض است هم میل است. در جمله بعد حاصل حرکت رو که پیدایش وضع مطرح میکنه، میگه وضعی پیدا میکند با حرکتش و بعد هم همون وضع رو ترک میکند. در عبارت قبل گفت حرکتی میکند به موضعی و بعد اون موضع رو به طبیعت خودش ترک میکنه. در این عبارتی که الان میخوام بخونیم میگه حرکت میکند، با حرکت وضع خاص پیدا میکند، بعد از همین وضع خاصی که به طبیعت خودش پیدا کرده باز از همین وضع خاص به طبیعت خودش بیرون میاد. که دو تا بحثه، یکی حرکت یکی وضع. و یکون و طالبن به حرکتی وضع، اما این یکونو حس میشه بر کانه، اینطور میشه و الا لکانه به حرکت واحده، یعنی و لکانه به حرکت واحده یکون و طالبن وضعا و هوا تارکن له، به حرکتش طلب می کند وضع اما را، یعنی یه وضعی رو، و این طلبش هم به طبعه فی موضعهی وضعی رو در موضع خودش طلب می کند، در حالی که باب حالی است، در حالی که هوا تارکن له داره همون وضعی رو که با طبیعتش چسب کرده بود ترک میکنه. و هاربون من، هاربون من عطف بر تارکن لهه، اضافه بر اون نداره. به تب، به تب هم مربوط به هاربه هم مربوط به تارکه، یعنی با حرکتش طلب میکند طبیعتن وضعی رو و ترک میکند و فرار اون به طبیعتش همون وضع او و فرار میکند به طبیعتش از اون وضع. تا اینجا روشنه؟ تا اینجا تالی طول کشید. مقدم این بود و الا، یعنی اگر حرکاتش طبیعی باشد یا بفرمایید نفسانی نباشد، الا یعنی اگر حرکاتش طبیعی باشد، این مقدم لکانه شروع به تالی بود تا اینجا که خوندیم تا به من المحال تالی که کشید. تالی هم مشتمل بر دو مطلب شد، یکی این که لازم میاد طبیعتاً به سمتی حرکت کند و طبیعتاً از اون سمت فرار کند، مطلب دوم این که لازم میاد وضعی رو طبیعتاً تحصیل کند و همون وضع رو طبیعتاً ترک کند. این تالی شد. حالا و من المحال میخواد بگه بلاش نه تالی باشه، محال است که مطلوب به طب متروک به طب باشد. اونی که طبیعت طلبش می کند همون را هم طبیعت ترک کند، این محال است. یا محروبان انه به طب مقصود به طب باشد، اینم محاله. ببینید این جمله دوم با جمله اول دو تا فرق داره. یکی در جمله اول مطلوب رو شروع کرد گفت محال است که مطلوب باشد، در جمله دوم مطلوب رو شروع نکرد، محروب رو شروع کرد گفت محال است که مطلوب به مقصود باشد. یعنی تقریبا عکس اون اولی، جمله اولی میگه مطلوب نمیتواند مطلوب باشد، جمله دوم میگه مطلوب نمیتواند مطلوب باشد. این یه فرق دیگه این که در جمله اول ترک رو ذکر کرد، در جمله دوم فرار رو ذکر کرد، که فرار بارش بیشتر از ترک، فرقی با ترک چندان نداره ولی یه خورده مبالغش بیشتر. خب از اینجا نتیجه میگیره، وقتی گفت تالی باطله نتیجه میگیره که مقدم هم باطله، مقدم این بود که حرکت حرکت طبیعی باشه، نتیجه میگیره پس حرکت طبیعی. چرا؟ چون خصوصیت حرکت طبیعی رو نداره. خصوصیت حرکت طبیعی این بود که اگر به سمتی رفت دیگه از اون سمت فرار نکنه، در حالی که میگیم به سمتی میره این حرکت مستقیم و از اون سمت فرار میکنه، از حالی که دیگه حرکت طبیعی. حالا که حرکت طبیعی نبود اضافه کنید که قصدی هم نیست، نتیجه بگیرید که بل قد یکون و ذالک فعل اراده. ذالک یعنی نیل و ترک، یکون یعنی یتحقق، یکونم تامن، یکون و ذالک فعل اراده. چی از کتاب ما افتاده باید اضافه کنید، یکون و ذالک فعل اراده. یکونی یعنی تحققو، ذالک یعنی میل و ترک، در اراده حاصل میشن. چون ما وقتی که مرید باشیم یک غرضی پیدا میکنیم که به تبع اون غرض فعل انجام میدیم، غرض دیگه بر ما عارض میشه، به تبع این غرض دیگه ترک میکنیم. پس میتونیم هم فاعل باشیم هم تارک باشیم، هم میتونیم به سمتی بریم هم از اون سمت فرار کنیم. چون غرض فرق میکنیم، به سمتی رفتیم به خاطر اینکه فکر کردیم منفعتی در اونجا تحصیل میکنیم، وقتی رفتیم نزدیک شدیم دیدیم خطر داره ما رو تهدید میکنه فرار میکنیم برمیگردیم. خب رفت و برگشت ما هر دو ارادی و به تبع غرض، اشکالی نداره، طبیعی نیست، طبیعی ممکن نیستش که رفت و برگشت داشته باشه، ارادی ممکنه. بل قد یکون و زارش، یعنی این میل و ترک، این طلب و فرار در اراده یکون، یعنی در حرکت ارادی تحقق پیدا میکنه. لتکبر قرض ما که یوجب اختلاف الهیئات را، چون تصور میکنیم قرضی را که تصور قرض موجب اختلاف هیئت میشه، هیئت یعنی اون ارادهی که در ما هست. ما اختلاف قرض را تصور میکنیم، یعنی چند تا قرض تصور میکنیم، بعد این قرضهای مختلف باعث میشوند که حیات مختلفه در درون ما به وجود بیاد. یک هیئت که اراده فلان است در ذهن ما بیاد، در وجود ما بیاد، یه هیئت دیگه که اراده چیزی است در ذهن ما بیاد و هاکذا. پس حیات مختلف حاصل میشوند در ما از طریق غرضهای مختلف، و این حیات مختلف که ارادات مختلفند باعث میشن که ما گاهی به سمتی میل کنیم گاهی از همون سمت فرار کنیم. اما برای طبیعت این وضع اتفاق نمیفته. بله نتصور قرض ما که این قرض با که این قرضهای مختلف باعث میشوند اختلاف حیات رو، حیات یعنی حیات نفسانی و مراد در اینجا اراده است. خب نتیجه نهایی که میگیریم اینه که فقط بان ان حرکته، یعنی حرکت جسمی که فی تباهی میل مستدیر باشد، حرکت این نفسانی ارادی است. یه مطلب کلی بود که هر حرکت دورانی باید نفسانی و ارادی باشه به شرطی که قصدی نباشه. این مطلب رو باید فلک تفسیر کنه، ثابت میشه که فلک هم حرکتش دورانی است، یعنی ثابت میشه که فلک هم حرکتش نفسانی است. چون حرکتش دورانی است و ما ثابت کردیم که هر حرکت دورانی نفسانی است، ثابت میشه که حرکت فلک هم دورانی است و در نتیجه نفسانی است. پس اگر حرکتش نفسانی است، نفس دارد. خب شرح اشاره ها شاید نتونیم بخونیم، می‌دونیم برای بعد، البته مطالبش گفته شده تا حدی.